بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب گفتیم یه شاید 20 مسئله 20 فرع درباره همین بحث بیع مرابحه حالا ذکر میکنیم. یادم شاید تقریبا 2-3 ماه قبل یکی از آقایون همینجا جلو نشسته بود، سوال کرد راجع به هزینه های در معاملات که اون موقع عرض کردم این بد خواهد اومد که حالا وقتش. فعلا مسئله که الان مطرح میکنیم اینه، آیا هزینه هایی که بایع برای مبیع انجام داده اینها را در بیع مرابحه میتونه حساب بکنه یا خیر؟ این حالا عنوان مسئله. مثالش مثل این که مثلا این مغازه دار که هندونه میخواد بفروشه، بعد میگه اینو چند خریدم چقدر میخوام بفروشم. این که میگه چند خریدم، فقط پول خرید رو باید حساب بکنه یا پول اون کرای ماشینم که داده ای هندونه ها رو آورده تا در مغازش، اینم جزء پول خرید هندونه هست یا نیست؟ یا مثلا فرض کنی کارگری که این هندونه ها رو بار کرده سخالی کرده، اینم هزینه حساب میشه یا نه؟ کرایه مغازه، مثلا مغازش که استیجاریه، این هم باید روی این هندونه ها بکشه یا خیر؟ یا مثلا مالیاتی که دولت میگیره وقتی که این هندونه رو میخواد بفروشه، میگه چند خریدم، مالیات رو هم باید بکشه روش یا خیر؟ پول باسکول، پول تعمیر و نگهداری، پول مرمت، امثال اینجور چیزا زیاده. آیا اینها جزء هزینه حساب میشه یا خیر؟ حالا ابتداعا یه حدیثی رو میخونم که ببینید این حدیث دلالت خواهم همین. یه حدیثی رو میخونم که بستگی داره به این که چه لفظی رو بایع به کار ببره. یه وقت بایع میگه که به چند خریدم و چقدر میفروشم، یعنی چقدر خریدم لفظ بایع. یه وقت بایع میگه که چقدر هزینه کردم، یا به تعبیر روایات گاهی بایه میگه چقدر پای من تموم شده. مثلا موقعی که میگه چقدر پای من تموم شده، اینجا کرایه ماشینم باید حساب بکنه. اما موقعی که مثلا میگه که به چند خریدم، نباید کرایه ماشین رو حساب بکنه. حالا ابتداعا این روایت رو میخونم، بعد عبارت علامه حلی رو ذکر میکنم. این حدیث توی کتاب تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 68 حدیث شماره 245 عنه عن صفوان عن ایوب بن راشد عن میسر بیاء الزوتی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نشتر المتاع. به امام عرض کردم که ما گاهی یه چیزی رو میخریم نظرتن، نظرتن یعنی نسیه. فیجی اون رجل فیقول بکم یقوم علیک. یه کسی میاد میگه که چقدر پای خودت در اومده، یعنی کسی میاد میخواد بخره میگه خودتون چقدر خریدی که من چقدر بخرم. فاقولو به کذا و کذا، میگم اینقدر خریدم فعبیوهو بره بهن، بعد یه سودیم میکشم روش. فقال اذا بعتهو مرابهتن کان لهو من النظرت مثلو مالک، اگر که به او مرابه فروختی، اگر که مرابه فروختی چیزی رو که خودت نسیه خریدی اونم نسیه باش حساب میشه، یعنی به اون نقد نمیشه بفروشی، چیزی رو که شما نسیه خریدی برای مشتری هم نسیه حساب میشه. فس ترجعتو، یعنی گفتم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی دیگه بیچاره شدیم. و قلتو هلکنا، ما هلاک شدیم یعنی حروم خوردیم پس تا حالا. فقال مما، برای چی؟ قلتو ما فی الارض صوب یقوم بکذا و کذا. این عبارتو که من میخونم این توی وسایل و شیعه خیلی حدیث با این کتاب تهذیب اختلاف داره، بلکه اصلا شاید اونجور که توی وسایل و شیعه حدیث رو نقل کرده شاید اصلا عبارت یه معنای درستی نداره، ولی این که حالا اینجا هست درسته. توی کتاب تهذیب میگه به امام عرض کردم که ما فی الارض صوب یقوم بکذا و کذا، یعنی که هیچ کس رو کره زمین پیدا نمیشه که لباسشو اینجوری بفروشه، یعنی آدم نسیه بخره و بعد نسیه بفروشد. هر کس لباسی را میخره نسیه میخره، بعد نقد میفروشه، بعد پول که از مشتری گرفت میبره پول بدهکاری خودشو میدهد. قلتو ما فی الارض صوب یقوم بکذا و کذا، هیچ لباسی رو زمین اینطوری نیست که یعنی کسی نسیه بخره و نسیه بفروشه، نسیه میخرند و نقد میفروشند. فلما ما را ما شق علیه، وقتی امام علیه السلام دید خیلی بر من این مسئله سخت شد، امام فرمود که افلا افتح لک بابا یکون لک فیه فرج، من یه دریو بکشایم که گشایش باشه براتون. قل قام علی بکذا و کذا ابی او که بزیادت کذا و کذا ولا تقل بربهن. اینجور چیزی رو وقتی میخوای بفروشی ها بگو که پای خودم اینقدر در اومده، بگو پای خودم اینقدر در اومده و به چقدر میفروشم. اما ربه نگو. مقصود من از خوندن این حدیث همین این کلمه آخرش ها که این حدیث میفرماید که اگر که چیزی رو خواستی بفروشی، اگر بگی که اینقدر خریدم و اینقدر ربح میخوام جایز نیست، اما اگر که کلمه ربح و اسمشو نیاری بلکه شما بگید که این رو من چقدر خریدم و بعدم بگید که اینه که اینقدر خریدم اینقدر زیاده میفروشم، یه وقت شما مرابه اینه که میگی این رو چقدر خریدم چقدر سود میخوام جمعا اینقدر میفروشم، اینو امام میفرما جایز نیست. اما اگه شما اینجوری بفرمایی بگویی که من این رو چقدر خریدم به اینقدر زیادتر میفروشم، این اشکال نداره. یعنی امام علیه السلام داره میفرماید فرق است بین این که بگویید چقدر ربح میخوام یا اینکه بگویید به چقدر بیشتر میخوام، این تفاوت میکنه. ببینید امام فرمود که افلا افتح لک بابا یکون لک فیه فرج من، قل اینطوری بگو قام علی بکذا و کذا ابی او که به زیاده کذا و کذا، به اینقدر زیادتر میفروشم ولا تقل به ربهن. یعنی امام علیه السلام طبق این روایت داره فرق میگذارد بین عبارت بایع که کلمه بره به هن گفت یا کلمه به زیاده گفت. امام فرمود که اگر که شما گفتی که اینو میفروشم با زیادی اینقدر، طوری نیست. اگر بگوی این را فروختم با ربح اینقدر، حرامه. بله. فرقش توی این میشه که اون موقعی که میگوید که به ربح کذا، این معنیش اینه که این معامله مرابح هست. اما اگر که گفت که این را به زیادی کذا میفروشم، این مرابح نیست، این معامله معمولیه. در معامله معمولی شما میتونی چیزی را که خریدی به جور دیگه بفروشی، نسیه خریدی، نقد بفروشی، عیبی نداره. اما اگر که مرابحه باشه، مرابحه یعنی دقیقا اون قیمتی که خریدی باید مشخص باشه، اون قیمتی که خریدید یه نسبتی روش بکشید و اونی که شما خریدید نسیه بوده، بلیزا برای مشتری هم میشه نسیه. آره دیگه، هم مکروه دیگه. بله درست. بله آره دیگه. توی مرابه اصلش کراهت داره، به خاطر اینکه دیروز میگفتیم که یکی از اون چهار تو احتمال، اگر که شما اصلا اسمی از مرابحه نیارید، بگید اینو من اینقدر خریدم، 100 تومن خریدم، 200 تومن میخوام بفروشم، این مرابحه نیست. مرابحه این بوده بگی این را 100 تومن خریدم، 10%، 20%، 50% سود میخوام، اینه که مرابحه است. هر بله نیستی. بله همینجوری دیگه. بیع مرابحه کلن مکروه هست. همین دیروز یه مسئله رو اشاره کردم، گفتم که جمع بین مکروه و غیر مکروه، اونم همین بود دیگه. گفتم کسی چیزی رو اینجوری میگه خریدم به 100 تومن، 10% سود میخوام، ایشو چی؟ مکروه. بعد میگه مجموعاً به 110 تومن میفروشم، این غیر مکروه. هم دیروز اینو گفتم دیگه، هم دیروز. بیع مرابحه کلن ذاتن مکروهه. گفتیم علت این که مکروه اینه که جای دروغ توش هست، جای خیانت هست، شباهت به ربا داره، اینه که روشنه دی. ولی حالا ایناش بحث من نیست، بحثم اینه ها که امام علیه السلام داره میفرماد فرق بگذارید بین این که بگویید اینو خریدم چقدر میفروشم، چقدر ربح میخوام، یا اینکه بگوید اینو چقدر خریدم چقدر میفروشم به اینقدر اضافه، به اینقدر زیاده. این اشکال نداره، این کراهت نداره. یعنی امام فرق داره میگذاره بین دو تا تعبیر که حالا بحث ما اینه. حالا امروز همین این اختلاف در تعبیر ها، یه وقت بایع میگه چقدر خریدم، یه وقت نمیگه چقدر خریدم، میگه چقدر پام در اومده. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. نه میارش اینه که احتمال این که به اعتماد مشتری خیانت بکنه. اونجایی که میگه که من 100 تومن خریدم 200 تومن میفروشم، مشتری نگاه میکنه بین 200 تومن میخواد بخره یا نمیخره. اما اونجایی که میگه به نسبت چقدر، مشتری میگه انشالله این برای خودش چونه زنده، دیگه لازم نیم من چونه بزنم. این اعتماد شماتش به ربا روشنه دیگه. ربا معنیش اینه که پول کار بکنه، خود پول کار بکنه. اینجا شماتش به ربا اینا میگه 10% سود میخوام. 10% یعنی 100 تومن من 10 تومن اومده باشه روش، 200 تومن من 20 تومن اومده باشه روش، 300 تومنم 30 تومن اومده باشه. چرا دیگه همینه دیگه. شباهت به ربا، یعنی همین دیگه، اگه اون باشه که خود رباست، شباهت به ربا. یه وقت میگیم رباست، یه وقت میگیم شبیه رباست. خب نمیدونم پس این حدیث روشن شد چی میفرماد یا نه. این حدیث اگه تو وسایل نگاه کنی اصلا معنیش معلوم نیست، یعنی حدیث تو وسایل اشتباه نقل شده. خب این حالا حدیث سندش هم یه اشاره بکنم. سند این نسبته، بله 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 بله. پس این حدیث رو فقط برای این خوندم که امام علیه السلام داره بین تعبیر بایع فرق میگذاره، که بایع بگه با ربه کذا، امام فرمود جایز نیست، بگویید به زیادی کذا، فرمود جایزه. سند حدیثم اینه، انهو ان صفوان ان ایوب ابن راشد ان میسر بیاء زوتی. بیاء زوتی یعنی آدمی که از هندوستان لباس می آورد و توی مکه و مدینه می فروخت. زوتی اسم یه منطقه توی هندوستان، لباس از اونجا می آورد، اینو می فروخت، اینو میگن بیاء زوتی. صفوان که روشنه، ایوب ابن راشد هم، ایوب ابن راشد توثیقی نداره ولی چون جز اصحاب امام صادق علیه السلامه میشه توثیق عام برش ذکر بکنیم، ولی زا اینم اشکال نداره. میسر بیاء زوتی اینم هیچ توثیقی ندارد، ولذا خیلی از کتاب ها گفتند که این حدیث ضعیفه و رابیشم مجهوله. ولی با توجه به این که افرادی مثل صفوان ابن یحیی، که صفوان ابن یحیی جزء مشایخ الاجازات، صفوان ابن یحیی یا محمد ابن ابی عمر یا ابان، اینجور افرادی که اینا از بزرگان رواتند، اینها از این آقا حدیث نقل کرده اند، این دلیل میشه بر اینکه این آقا مورد اعتماده. به عبارت دیگر این آقای میسر بیاء زوتی، میسر یعنی مثلا میسر ابن عبدالعزیز، این آقای میسر تو خیلی از اصول اربعمئه اسمش اومده و نفس این که کسی توی اصول اربعمئه باشه، راوی اصول اربعمئه یا صاحب اصلی از اصول اربعمئه باشه، اینا همه دلیل بر مده اون شخص می شود. ولذا این حدیثی که خوندم سندش با این که آقایون می گویند که ضعیفه، ولی ضعیف نیست، اشکال نداره. خب حالا با توجه به این چیزی که گفتیم، حالا اولین مسئله، بله، شیخ مفید در کتاب ارشاد، شیخ مفید در کتاب ارشاد فرموده که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات. این آشخباس قمی صاحب مفاتیح یه پسری داشت به نام آقای محدث زاده. این آقای محدث زاده یه کتابی داره به نام اصحاب امام صادق علیه السلام. این خواسته اون 4000 نفر رو اسمشون رو بیاره و بگه این 4000 نفر همه موثقن. بله، این آقای محدث زاده سال گمون 51، سال 51 یعنی 5-6 سال قبل از انقلاب، اون موقع مرحوم شد، همینجا توی شیخون دفنش کردند. خب حالا اصل مسئله این بودن که آقای بایع چه چیزهایی را میتونه جزء سرمایه حساب بکنه. کرایه ماشین، کرایه مغازه یا نمیدونم مالیات، اینها جزء سرمایه هستند یا نیستند. یکی از مواردش هم پول دلالیه، این جزء سرمایه است یا نه. علامه هلی در کتاب تذکره جلد 11 صفحه 219 بفرماید که ولی بیع المرابحت عباراتون، بیع مرابه چند تو عبارت داره، اکثروها دبرانن علل السنت سلاستون، سه تاشو که خیلی زیاد به کار میره. اولین که بایع میگه که به تو که به مشتری تو او به ما بزل تو من السمن و ربه کذا. یه وقت بایع اینجوری میگه، میگه من اون قدر که پول دادم به همون مقدار به شما میفروشم، چقدرم سود میخوام. این یک صورته. میگه اونقدر که پول خرید دادم. این اگه خودش حالا مثلا یه ماشینی رو خریده، بعد اومده خودش یه مقدار تعمیر کرده یا کارواشو خودش انجام داده، حالا میخواد بفروشه، این دستمزد کار خودشم میتونه حساب بکنه یا نه؟ مثلا این ماشین رو خرید 1,000,000، خودشم یه 2-3 روز تعمیرش که کارش کرد، خودش تعمیر کرد، نه اینکه ببره پیش تعمیر کار، حالا میخواد بفروشه، باید بگی که به 1,000,000 خریدم یا دستمزد این 2-3 روز خودشم حساب بکنه. این صورت اول که حالا این رو خواهیم. صورت دوم اینه که یه وقت کسی میگه به تو که به ما قام علیه، میگه هرچی پا خودم در آمده به شما میفروشم، نمیگه به اون چی که خریدم، میگه به اون چی که پای من در اومده. او به ما هو و علیه و ربه کذا، به اون چی که پای من بوده با این قدرم سود. که اگر گفت که اون چی که پای من در اومده، اینجا باید پول مالیاتو حساب بکنه، پول مثلا کرای ماشین رو باید حساب بکنه. صورت سومم اینه که میگه که به تو که به رأس المال، میگه این رو میفروشم به شما به رأس المال، به هر چی که خریدم. حالا کلام علامه هلی رو میخونم. علامه هلی میفرماید که فإذا قال بالصيغة الأولى، اگر که اون صيغه اولو به کار برد، اگر صيغه اولو به کار برد، یعنی اینکه کسی گفت که به هر چه خریدم به شما میفروشم، اینجا کرایه ماشین، کرایه مغازه، مالیات، اینا رو هیچ کدامو نباید بکشه رو مال. لم يدخل فيه الا الثمن خاصه، داخل نیست فقط ثمن. پس اگر که گفت که به همون قیمت که خریدم به شما میفروشم و چقدر سود میخوام، کرایه ماشین رو نمیتونه حساب کنه. و ازا قال به ثانیته، اما اگر که گفت که به هرچه پا خودم تمام شد، اینجا دخل فیه از ثمن، پول خرید رو باید حساب بکنه. و ما غرمه من اجرت دلال، پول دلال هم باید حساب بکنه، ول کیال پول باسکول، ول حمال حمالی که حمالی کرده این رو بار کرده، ول حارس نگهبان، ول قصار پول خشکشویی، و رفاع پول رفوگری، پول رفو، و سباق اونی که رنگ رزی کرده، و خیاط خیاطی، و قیمت سابق پول رنگ، و اجرت الختان. مثلا عبدی خرید، بعد عبدو برد ختنش کرد، حالا میخواد بفروشدش، پول ختنه رو. و تتیین دار، پول مثلا کاغذ دیواری برای خونه یا گچکاری و سایر المعن التي تلزم للاسترباح، هرچی که خرج این کرده باید اینا رو بکشه روی جنس. و اجرت البيت الذي يحفظ فيه المتاع، پول اجاره مغازه یا پول انبار، پول انبارداری که متاع رو حفظ کرده. اینها همه جزء سرمایه حساب می شود. یعنی مثلا کسی که میگه این هندونه رو اینقدر پای من در اومد و چقدرم سود میخوام، کرایه ماشین و کرایه باسکول و کرایه انبارداری و همه اینا رو میکشه روش. و عمل معن التي یقصد بها استبقاء الملک دون الاسترباح، ولی یه چیزایی هست که مثلا اگر کسی یه گوسفندی رو گاوی رو خریده 1,000,000 تومان، 4-5 روز نگه داشته، حالا میخواد بفروشدش، این 4-5 روز اون علفی رو که این حیوان خورده اینا رو باید بکشه روی مال یا نه؟ یعنی حالی که میخواد بفروشه باید بگه 1,000,000 خریدم یا بگه 1,100,000 خریدم، چون 100 تومانم این چند روز علف خورده. میگیم این جور چیزها فلا تدخل فیه، اینا رو نباید حساب بکنه. خرجی که برای حفظ مال، اینها رو نباید حساب بکنه. فلا تدخل فیه و یقو ذالک مقابلت المنافع و الفواید المستوفات من المبیع. باید بگیم که خب به هر حال این چند روز که علف دادی به این حیوان، عوضش هم خب شیرش رو دوشیدی خوردی، پس بنابراین اینا رو دیگه نباید از مشتری بگیره. و اما الالف و زائد و علل معتاد، اگر گوسفند رو علف میدن، این حالا علاوه بر علف جو هم داد به این گوسفند که چاق بشه، این که یه چیز بیشتر از متعارف خرج کرده. فرض کنی این آقا ماشین رو که خرید، خب باید بنزین میزد توش، ولی حالا رفته یه بنزین سوپر زده که خیلی بنزین گرون باشه، این بنزین سوپر رو میتونه حساب بکنه، اما بنزین معمولی رو نمیتونه حساب بکنه. اما الالف الزائد على المعتاد المتخذ للتسمين فانه يدخل. پس کلی اینجوری میگیم، میگیم هر چیزی را که شما خریدید میتونید خرجهایی که برای نگهداری این هست حساب بکنید یا خیر. میگیم دو جور خرج کردید، یکی خرج نگهداری، یکی خرج افزوده. خرج افزوده رو میتونید حساب بکنید، نه خرج نگهداری رو. اگر یه عبدی رو خریدید یا یه ماشینی رو خریدید، یه مقدار خرج برای نگهداری هست، اما یه خرجایی میکنید که نه، این مثلا خیلی گرونتر بشه، مورد رغبت واقع بشه، اینا رو میشه حساب کرد. و اما اجرت طبیب، مثلا عبدی رو خریدید یا حیوانی رو خریدید مریض بود، حالا مداواش کردید خوب شد، اینا فک اجرت القصار، اینا مثل همون لباسشویی یا خشکشویی ها شبیه اونه، یعنی اینا رو میشه حساب بکنید. فإن قیمته تزید به زوال المرض، چون این عبد وقتی که مریضش برطرف بشه قیمتش گرونتر میشه دیگه. و اما معونت و سائس، سائس مثلا فرض کنید که اسب را باید بدن دست یه نفر که اسب رو تربیتش بکنه دیگه، اسباب برای تربیتش میدن که کسی آموزش بده به یه اسب. این پول هایی که خرج کردید برای تربیت اسب، اینها رو میشه حساب کرد یا نه؟ میگه فل ازهر الهاقها بالعلف. یه علف هایی هست که باید اسب بخوره، اگه نخوره میمیره. یه علف هایی هم که بیش از حد معتاده، مثل همون جویی که بهش میده. تربیت اسب مثل علف میمونه. اون تربیتی که هر اسبی باید داشته باشه، اینا رو نمیشه حساب کرد. تربیت اضافه رو میشود حساب بکنید. بلو نه 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 این اسبای چیز دیگه، اسبای برزشون این رو میگه. ولو قصر الثوب بنفسه، یه کسی یه لباسو خرید، یه وقت لباسو خودش شست بعد میخواد بفروشد، یه وقت لباسو میده خشک شویی بشوید بعد میخواد بفروشد. یعنی یه وقت خودش این، مثلا فرض کنید حالا این هندونه هایی رو که خریده، یه وقت خودش یه دستمال گرفته داره این هندونه ها رو تمیز میکنه که زیبا بشه مردم بخرن، یه وقت یه کارگر میگیره میگه این هندونه ها رو تمیز کن تا مردم بخرن. اونجایی که خودش داره این کار رو میکنه، دستمزدش رو نباید حساب کنه. ولی اونجایی که کارگر گرفته که این کار رو انجام بدهد، اینا رو میتونه حساب بکند. ولو قصر الثوب بنفسه او کاله کیل بکنه او حمله او تین الدار بنفسه لم تدخل الاجره تو فیه، اینجا کرایه رو نباید حساب بکنه. اما اگر که به کسی داد این کار رو انجام بده، میتونه حساب بکنه. بعدم علامه هلی میفرماد و هل یدخل المکس، مکس یعنی همین مالیاتی که الان دولت میگیره، دا اینو میگن مکس. آیا مکس یعنی مثلا خود این آقا اینو خرید به چقدر، دولت هم میگه اینقدر مالیات ارزش بر افزوده، اینو خریده به 100 تومن 10 تومن هم مالیات داده شده 110 تومن، حالا که میخواد به مشتری بفروشه باید بگه به 100 تومن خریدم یا بگه به 110 خریدم؟ هل یدخل المکس فی لفظ القیام و الفداء اشکالون اقربه عدم دخول الفداء و دخول المکس لانه من جمله المعن. آیا مالیاتو باید حساب بکنه یا نه؟ میگیم بایع وقتی که خرید، این مالیاتی که به دولت داد، مالیات جزء سرمایه حساب میشود. ولی زبایی بگی که اینا 110 تومن خریدم، 10 تومنم سود میخوام، 120 تومن. پس مالیاتو حساب میکنیم، میگیم مالیات جزء سرمایه، یعنی شما اصلا این را به 100 نخریدید، به 110 خریدید. اما مثلا فرض کنید که فدا، نه فدا یعنی چی؟ اگر من یه ماشینی خریدم اما این ماشینو پلیس توقیفش کرده، رفتم 1,000,000 پول دادم به پلیس، اینو از توقیف بودن درش آوردم، اینو میگن فدا. یعنی پول داد که این مال را از دست دولت درش بیاره، حالا که میخواد بفروشه، این 1,000,000 که داد به پلیس ماشین رو از توقیف در آورد، اینو میتونه بکشه رو جنس از مشتری بگیره یا نه؟ این حرامه. این باید فقط همون پول خرید ماشین رو حساب بکنه. پول رفع توقیف جزء سرمایه حساب نمیشود. اینایی که خوندم تا اینجا، اینا فرماشات علامه هلی در کتاب تذکره بود. حالا بینیم فعلا قواعد اینه که حالا عرض میکنم ببینیم میسازه یا نه. ملاک اینه که همین عرف دیگه در واقع. ببینید این بحثا اینا مسائل شرعی که نیست، اینا همه حرف اینه ها، این فرمایشات علامه حلی که شبیه این چیزایی که الان خوندم شبیه اینا تو جواهرم هست، ساب جواهر، فقط ایشون حالا من عبارتش مختصر بود خوندم، تو جواهر 4-5 صفحه جواهر همینا رو گفته. باید اینجوری بگیم، ما بگیم ملاک رعایت عرف بازاره، این ملاکه و عرف بازار در شهرهای مختلف مختلفه، کما اینکه در زمانهای مختلف مختلفه. یعنی یه زمانی عرف یه چیز بوده، یه زمان دیگر عرف چیز دیگه است. باید ببینیم که این کلمه‌ای که بای و مشتری به کار میبرند، این کلمه در این زمان تو این مکان معنیش چیه؟ این میشه ضابطه شرعی ها. توی مثلا فرض کنید چجور اگر تو قم یک کسی گفت که یه من گندم میخوام بخرم، یک من تو قم یعنی 3 کیلو، تو تبریز بود یه من یعنی 6 کیلو. کلمه یک من اینجا یه معنا داره، اونجا یه معنا داره. وقتی میگه این چقدر پای من تموم شد، این تموم شد تو عرف مردم معنیش چیه؟ آیا کرایه ماشین، پول دلالی، پول حمال، پول باسکول، اینا رو جزء پای من تموم شدن عرف حساب میکنه یا نمیکنه؟ این ضابطه. و صلی الله علی محمد و علی.